درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و در آغاز جلسه 85 غزل کجایید شهیدان خدایی رو از مولانا مطلع سخن میسازم. این بار دوم است که ما این غزل رو در آغاز این سخن ها میخوانیم. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی؟ در آن بحرید کاین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی. سراغ مثنوی میریم، داستان پیر چنگی تا بیت شماره 2191 خوانده بودیم. گفتیم پیر چنگی بعد از آن که عنایات الهی رو دریافت میکنه، بعد از آن که برای خدا ساز میزنه و خدا هم به او لطف میکنه، خوشحال میشه، دعا میکنه و میگوید که ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. بعد از این ابیات مولانا از قول پیر چنگی می رود سراغ اصطلاحات موسیقی. پیر چنگی اظهار پشیمانی می کنه از اینکه یک عمری به موسیقی مشغول بوده و از خدا غافل بوده. آه که از یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق. وای که از تری زیرفکند خورد، خوش شد کشت دل من دل بمرد. وای که از آواز این 24، کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. مضمون کلی این سه بیت اظهار تأسف از زبان پیر چنگی در این که 70 سال گرفتار این اصطلاحات موسیقی و این زیر و بم موسیقی بوده و به خالق توجه نمی کرده. در این ابیات این اصطلاحات همه معنای فنی موسیقایی داره. ره که همون راهه، پرده همینطور، عراق همینطور، زیرفکند خورد همینطور، 24 همینطور. حالا ما یه قدری راجع به اینا توضیح میدیم. مهمترین اصطلاحی که در این سه بیت آمده اصطلاح پرده است که هنوزم به کار میره. امروز هم در فیزیک، در بحث صوت و در موسیقی صحبت پرده و نیم پرده و ربع پرده است و معنای امروزی مثلا یک پرده بالاتر یا یک پرده پایینتر، رفتن از یک نوت به نوت بالاتر از نظر فرکانس یا پایینتر که عوض کردن فاصله است، که فاصله نسبت دو نوت به هم دیگه. منتها پرده در اصطلاح موسیقی قدیم یک معنای دیگری داشته و همونه که بعدها بهش مقام گفتن در موسیقی سنتی. معنای دقیق اون چه در قدیم بهش پرده می گفتن و یا مقام می گفتن از بحث ما و از تخصص این بنده هم بیرونه و وارد اون مباحث فنی موسیقایی نمیشم، ضرورتی هم نداره. اینقدر بدانید که در قدیم میگفتند که موسیقی در 12 پرده است و این پرده ها هر کدام یک اسمی داشته. اجمالا توجه داشته باشیم که موسیقی یک علم قدیمی بسیار مهمی بوده که از وقتی فلسفه شکل گرفته، موسیقی هم در کنار ریاضیات و طبیعیات و الهیات و بعضی علوم دیگه یک علم کاملا منظمی بوده و در سنت اسلامی هم این علم مدون بوده و این سنت استمرار پیدا کرده. ما اسامی این 12 پرده‌ای که نزد موسیقیدانان اسلامی شناخته شده بوده از این کتاب الادوار فی الموسیقی برای شما نقل میکنیم. این کتاب تعلق داره به یکی از مهمترین موسیقی شناسان دوره اسلامی به نام صفی الدین ارموی که متوفای 693 هجری قمری است، یعنی تقریبا معاصر بوده با مولانا و از نظر جغرافیایی هم خیلی محل زندگی او دورتر از قونیه و آسیای صغیر نبوده. ارموی از معروفترین موسیقیدان هاست و در این کتاب خودش که البته این ترجمه کتاب اوس، مترجمش هم ناشناخته است، میگوید که اهل این صنعت در فصل نهم، اهل این صنعت دورها را به عربی شدود خوانند، شد و جمع شدود، و به عجمی پرده ها، یعنی پرده در عربی دور یا شده، و هر دوری را اصلی هست که بر آن بنیاد نهند و نزد ایشان ادوار 12 است: عشاق، نوا، راست، ابوسلیک، عراق، اصفهان، زیرفکند، بزرگ، زنگوله، راهوی حسینی حجازی. وقت اینجا شرح میده: اما عشاق دایره اول است و نوا دایره چهاردهم و بوسلیک دایره بیست و هفتم و راست دایره چهلم الی آخر، که کاملا بحث فنی است و خواستم این پرده ها رو از یه متن تخصصی موسیقی هم نقل کرده باشم. جالب توجه این است که خود مولانا در یک غزلی خیلی از این اسامی پرده ها رو آورده و شنیدن اون غزل هم خالی از لطف نیست. این غزل که وزن و قافیهش به گوش شما آشناست این است: ای چنگ، پرده های سپاهانم آرزوست. حالا این پرده ها رو که ما خوندیم، شما وقتی این غزل رو میشنوید یاد اون دوازده پردهی که گفتیم میفتید. ای چنگ، پرده های سپاهانم آرزوست، وی نای، ناله خوش سوزانم آرزوست. در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای، من هدهدم، سفیر سلیمانم آرزوست. از پرده عراق به عشاق تحفه بر، چون راست و بوسلیک خوشالهانم آرزوست. آغاز کن حسینی، زیرا که مایه گفت، کان زیر خرد و زیر بزرگانم آرزوست. در خواب کرده ای ز رهاوی مرا کنون، بیدار کن به زنگله ام کانم آرزوست. این علم موسیقی بر من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. ای عشق، عقل را تو پراکندگوی کن، ای عشق، نکته های پریشانم آرزوست. ای باد خوش که از چمن عشق میرسی، بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست. در نور یار صورت خوبان همی نمود، دیدار یار و دیدن ایشانم آرزوست. در این غزل همطور که ملاحظه میکنید مولانا آگاهانه تعمد داشته که این دستگاه های موسیقی یا مقام ها و پرده ها رو بیاره به شرحی که دیدید. فی الجمله اون مقداری که برای فهم این سه بیت محل احتیاج ماست این است که بدانیم 12 پرده بوده و هر پرده هم به 2 شعبه تقسیم می شده که 24 شعبه از این 12 پرده منشعب می شده، که اینها رو مولانا در این سه بیت آورده، هم کلمه 24 رو آورده، هم پرده رو آورده، هم زیرفکند خرد رو آورده که یکی از این 12 پرده است، هم عراق رو آورده و کلمه ره رو هم که مخفف راه هست اونم به معنی پرده است. حافظ هم همین راه رو به همین معنای پرده به کار میبره. در اون غزل بسیار زیبای خودش میگوید: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. این راهی بزن که اول این غزل آمده یعنی پردهی بزن، یعنی در یک دستگاهی بخون، در یک مقامی بخون که بشود با اون نوا، با اون موسیقی ما یک آهی از دل بکشیم، که یعنی پرده ای انتخاب کن که مناسب مقام غم باشه، مناسب حال غم باشه. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. شعر بسیار عالیه. انشالله اگه عمری بود یه وقتی ما توانستیم حافظ بخونیم در خدمت شما، اون وقت میریم سراغ ابیات بقیه اون شعر. حالا بریم سراغ این سه بیت. پیر چنگی میگوید: آه که از یاد ره و پرده عراق رفت از یادم دم تلخ فراق. میگه من از بس کی به یاد پرده عراق بودم و امثال اون، از دم تلخ فراق الهی غافل موندم. از یاد من دم تلخ فراق رفت به خاطر اینکه این یاد رو گذاشتم، یاد دیگری رو اختیار کردم. وای که از تری زیرفکند خورد، خشک شد کشت دل من، دل بمرد. تری اینجا به معنای طراوت تازگیه. میگه لطف و طراوت و تازگی پرده و مقام زیرفکند خورد که یکی از اون 12 پرده بوده، این طراوت باعث یه خشکی دیگری شد و اون خشکی، خشکی کشتزار دل من بود که در اثر اون خشکی من دچار دل مردگی شدم، دلم مرد. وای که از تری زیرفکند خورد، خشک شد کشت دل من، دل بمرد. وای که از آواز این 24 24 هر کدوم این 12 پرده عرض کردیم دو تا شعبه داره، و از آواز این 24 شعبه چی شد؟ من غافل شدم، سرم گرم شد به گوش کردن به این آواز، نتیجه این شد که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. نهار یعنی روز. بیگه شد نهار یعنی روز دیر شد. کاروان، کاروانی باید با کاروان در بامداد پگاه حرکت کنه، نه در بیگاه. پگاه یعنی صبح زود، بیگاه یعنی دیر. بیگه شد نهار یعنی روز دیر شد، دیگه وقت از دست رفت. گفت در غم تو روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اونجا بیگاه شد یعنی روز از دست رفت، روز دیر شد. اینجا هم همینه. وای که از آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نزد کس زین داد خواه. داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر. کین منی از وی رسد دمدم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. همچو او کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. خب در این 4 بیت حالا چی میخواد بگه؟ داره التجا میکنه به درگاه پروردگار، انابه میکنه و از این عنایتی که بهش شده هم شکر میکنه، هم زاری میکنه و میگه که خدایا من دست تظلم به سوی تو بلند میکنم، دادخواهی از تو میکنم، فریاد به سوی تو بلند میکنم. اما از دست کی فریاد میکنم؟ از دست خود این فریاد خواه. یعنی من از خودم مینالم. من که فریاد خواه هستم، فریاد از این فریاد خواه دارم. داد خواهم. منم از تو داد رسی میخوام. میخوام که تو به داد من برسی. اما از دست کس دیگه ای داد نمیخوام. از خود این دادخواه من داد میخوام. یعنی بیا منو از خودم نجات بده، بیا منو از خودم دور کن. سعدی میگه همه از دست غیر مینالند، سعدی از دست خیشتن فریاد. این همینه. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نزد کس زین داد خواه. خب حالا من داد میخوام، اما سراغ کی میرم؟ سراغ خدا میرم که او به من از رگ گردن نزدیکتره، به من از خود من نزدیکتره، دوست نزدیکتر از من به من است. میبینید مولوی و سعدی با هم معاصر بودن دیگه، دقیقا در یه زمان زندگی میکردن. ما یه مصرع از مولوی میخونیم، یه مصرع از سعدی یادمون میاد. بله. داد خود از کس نیابم جز مگرزان که او از من به من نزدیکتر، که بیان این آیه قرآن است که در سوره قاف آیه 15 میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از رگ گردن نزدیکتریم. داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر. من برای دادخواهی فقط به سراغ کسی میرم که از من به من نزدیکتره، یعنی اونم خدا. جز مگر یک اصطلاحی بوده که به همون معنای مگر یا جز به کار میرفته، اونتا دوتاییش هم با همدیگه میگفتن. زائد هم هست، احتیاجی هم نیست. اگر جز به تنهایی هم بگن همون معنا رو میرسونه، مگر هم همون معنا رو میرسونه، منتهاگاهی به جای یکی دوتاشو با هم میگفتن جز مگر. به قول اون بابا کار از محکم کاری عیب نمی کنه، جز مگر رو هر دو رو با هم می آوردن. در ابیات دیگران، اشعار دیگران هم از فروزانفر مثالهایی به دست داده. خب بعد میگه من به سراغ خدا میرم، خدایی که از من به من نزدیکتره. کین منی از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. میگوید که این من بودن، این منی که وجود داره، این من بودن من نتیجه وجود بخشی دم به دم اوست. بارها مولوی گفته که موجودات آنن فآنن تجدد پیدا میکنن و هیچ لحظه این نیست که وجود از منبع فیض الهی افاضه نشه به موجودات. اینطور نیست که یه بار خدا موجودات رو در آغاز خلقت خلق کرده باشه و دیگه رابطه خدا با دنیا قطع شده باشه. قالت الیهود ید الله مغلوله، اینطور نیستش که دست خدا بسته شده باشه، یه کاری کرده باشه مثل یه بنایی که ساختمون رو میسازه و رها میکنه و میره، دیگه ساختمون باقی میمونه. رابطه خدا و عالم اینطور نیست، بلکه رابطه خدا و عالم در مقام تمثیل مثل رابطه موتور برق با چراغی که روشنه، که برای اینکه این چراغ روشن بمونه دائم باید انرژی و برق از اون منبع نیرو به این چراغ برسه. اگه یک لحظه قطع بشه این چراغ هم نورش قطع میشه. رابطه موجودات با خدا چون این رابطه یه دم به دم به همه ما وجود داده میشه، مثل شعاع خورشید و خود خورشید. اینجا هم پیر چنگی میگوید که کین منی از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چون این شد کم مرا. میگه اگر من نظرم به خودم کمتر بشه، اگر اینقدر غافل از او و مشغول به خودم نباشم و از این منی، من بودن، انانیت، خودبینی، خودپسندی، خودپرستی دور بشم، اون وقت میتونم اون کسی رو که از من به من نزدیکتره ببینم. مثالی هم میزنه که خیلی مثال جالبیه. همچو آن کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. میگه اگه یک کسی اومده باشه بخواد به تو سکه های طلا ببخشه و تو دستش هی سکه بگیره بندازه طرف تو، تو در مقابل او نشستی، اونم دستش میکنه تو کیسه، هی زر میشمره، سکه میشمره، به تو میده. تو اینجور موقع ها همه حواس جمع اونه، او رو نگاه میکنی، به قول معروف چارچشمی مواظب او هستی که این سکه ها رو داره هی به سمت تو میندازه و بهت عطا میکنه. اینجور موقعا به خودت توجه نداری، خیلی آدم بی سلیقه ای باید باشه، حواس پرتی باید باشه که به جای اینکه به اون دهنده زر و شمارنده زر توجه داشته باشه، اینجور موقعا هی کتش رو مرتب کنه و نگاه به خودش بکنه و غفلت بکنه. گفت یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. حالا یک کسی که داره زر میشمره و زر به تو عطا میکنه، تو سوی او داری نه سوی خود نظر. همینطور هم از تو باید بدونی دم به دم این وجودی که خدا داره به تو میبخشه، این من بودن تو شبیه به همون زر شمردن و زر دادن کسیه که داره به تو یه عطایی میکنه. چطور اون موقع از یاد خودت غافلی و به او توجه میکنی؟ در تمام عمر هم باید به خدا توجه بکنی، درست همونطور که به زر شمار توجه میکنی. کین منی از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چون این شد کم مرا. همچو آن کو با تو باشد زر شمر، یعنی همچو آن کسی که کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. خب این قسمت این داستان تمام میشه و حالا مولانا یک مطالبی رو از قول عمر به این پیر چنگی بیان میکنه. گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است. مولانا یه حقایق عرفانی داره که اینها رو از این به بعد نقل میکنه. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پر گره باشی از این هر دو چون نی. حالا چی میگه به پیر چنگی؟ از قول عمر مولانا نقل میکنه، میگوید که داری زاری میکنی، خب این در یک مرحله و مقامی خوبه، ولی بدون که همین که تو داری زاری میکنی و هوشیار هستی و توجه داری به این که دو چیزه، یکی معشوق و معبوده و یکی تو، و تو برای خودت یک جایگاهی قائلی، یک مقامی قائلی، یک وجودی قائلی، و انگار که خودتو در مقابل او قرار دادی. حالا درسته اظهار پشیمانی میکنی، ولی هنوز یک دوگانگی در کاره. هنوز معلومه که تو برای خودت یک وجودی قائلی که داری ولو به صورت توبه اظهار وجود میکنی. پس تو هنوز خامی، هنوز ناقصی. این هوشیاری خودش حکایت از نوعی غفلت میکنه در یک مقامی. هنوز معلومه که به فنا نرسیدی، فانی نشدی، هنوز از هستی به نیستی نرفتی. اگر از هستی به نیستی رفته بودی، همین اظهار توبه و نمیدونم زاری و اینا هم نبود، یک احوال دیگری بود و به مقام استغراق یعنی غرق شدن در دریا نرسیده بودی. این اصطلاح استغراق رو مولانا خیلی به کار میبره در تمثیل‌های خودش. در واقع قطره‌ای که به دریا میرسه چه بر سرش میاد؟ این محو میشه دیگه در دریا. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زان سپس نی کم شود نی بدلقا. یعنی مقام استغراق اینه که اون محدودیت وجودی این قطره که او رو از دریا متمایز میکرد، اون از بین میره دیگه. اصلا این من بودن و این که من حالا پشیمونم و اینا اونجا از بین میره. اون مقام استغراقه، نیستی، اون انانیته که این پیرچنگی به اون مقام نرسیده. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. راه فانی گشته راهی دیگر است. اونی که فانی شده، اونی که به فنای مطلق رسیده، اونی که از هستی گذشته و به نیستی رسیده، اون حرفش غیر از ایناست، حالش غیر از ایناست، راهش غیر از ایناست. زان که هوشیاری گناهی دیگر است. خود همین هوشیاری که تو داری خودش یک گناهه، منتها در یه مقامی که حسنات الابرار سیئات المقربین. این ممکنه برای ابرار در مقام ابرار حسنه باشه، برای مقربین سیئه باشه. و به همین جهته که هر کسی در هر مقامی که هست مرتب استغفار میکنه برای اینکه به یه مقام بالاتری برسه. بعد میگوید که هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. این که تو الان یه توجهی به خودت داری، یه خودآگاهی داری، هوشیاری اینجا اصطلاح امروزی نزدیک به این معنا همون خودآگاهی و آگاه بودن به خوده. این که با خودت توجه داری و خودآگاهی داری و هوشیاری داری، این علتش اینی که هنوز گذشته نزد تو موجوده، یعنی مامزا و در واقع خاطرات گذشته تو با اون داری زندگی میکنی، یعنی اسیر مامزا هستی، در حالی که ماضی و مستقبل اینا پرده خداست، یعنی حجابه. این که آدمیزاد دائما یا گرفتار گذشته باشه یا گرفتار آینده، این نتیجهش میشه غفلت از خدا. و این حرف بسیار درستیه و هر کدوم ما میتونیم در زندگی روزانمون بلکه ساعت به ساعت خودمون این واقعیت تلخ رو تجربه بکنیم. ما دائما در عالم خیالیم و در عالم خیالم یا به گذشته افسوس میخوریم یا در هوس آینده هستیم. یعنی زندگی ما دائما اینجوریه. حالا هممون دقت کنیم ببینیم چقدر از این پرده های خیال که پشت سر هم دیگه رنگ به رنگ، ساعت به ساعت بر ذهن ما حاکم میشه، در ذهن ما پدید میاد، کدومش از این دو حال بیرون نیست؟ معمولا یکی از این دو حاله، یا گرفتار گذشته ایم که رفته یا آینده نیامده. و اون چیزی که فراموش میشه همین لحظه ایست که در اون هستیم. ما این رو قبلا هم عرض کردیم خدمت شما، گفتیم که این دم، این دمی که این عرفا میگن، این فراموش میشه. یعنی انسان در خیال واهی تأسف بر گذشته و حسرت آینده، این دم نقد رو ضایع میکنه و از دست میده. اینی که میگن دم غنیمته، این به معنای این نیستش که آینده نگری نکنید، برای فردا و پس فردا اندیشه نکنید. این رو به این معنای منفی بیخیالی و لاابالیگری نباید فهمید. این به معنای این است که شماها عمر خودتون رو، این عمر فعلی خودتون رو به خیال اون چیزی که گذشته و اونی که نیامده ضایع نکنید. این به این معناست، نه به معنای اینی که برای اصلاح خودتون، وضع زندگیتون یا جامعتون کار نکنید، برنامه ریزی نکنید، اما به معنای اینی که این ظرف حال رو با پوچی گذشته و آینده پر نکنید. این ظرف حال رو با یه چیزی پر کنید که ارزش داشته باشه. حرف اینه، ماضی و مستقبل رو پرده خدا نکنید. هست هوشیاری زیاد مامزا، یعنی علت هوشیاری گرفتار گذشته بودن، خیالات گذشته بودن. ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو، میگه این ماضی و مستقبل رو بریز دور، اینا رو بسوزون. تا به کی پرگره باشی از این هر دو چون نی. میگه اینا مانعه، اینا گرهه، مثل گرهی که در نی به وجود میاد. این ماضی و مستقبل اینطور مزاحمه، تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. نی خوبه که گره نداشته باشه، یه دست باشه، صاف باشه. اگه نی گره داشته باشه، همراز نوازنده نمیتونه بشه، هم نشین آن لب و آواز نیست. لیاقت اون لب و آواز نوازنده نی رو نمیتونه داشته باشه، به شرط اینکه گره نداشته باشه. خب این یادآور همون ابیات آغاز مثنوی دیگه، بشنو از نی چون شکایت می کند و جدائی ها حکایت می کند، که انسان نیه، انسان فقیره، انسان تو خالیه. رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. این بیان حضرت موساست به خدا. خدا صمده، خدا بی نیازه، خدا مثل نی انسان تو خالی نیست، خدا تو پره. به این معنا بعد این نی لیاقت این رو داره که با اون لب و آواز هم نشین بشه و در واقع همراز بشه با صاحب نی، به شرط اینکه گره نداشته باشه. تا گره با نی بود همراز نیست، هم نشین آن لب و آواز نیست. بعد میره سراغ کعبه. چون به توفی خود به توفی مرتدی، چون به خانه آمدی هم با خودی. توف یعنی طواف. حافظ میگه چگونه توف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. میگه حالا تو در طواف هم که هستی، اومدی خانه خدا، اما در همین طواف ردای طواف پوشیدی، یعنی گرفتار خود این طوافی، به جای اینکه توجه به صاحب خانه داشته باشی، ذهنت مشغول به ظواهره، همون صورتهای عالم که خوندیم اول این غزل، کف دریاست صورتهای عالم. صورتهای عالم همه کفه، همش کفه، مثل کف دریاست. چقدر بده که کسی از دریا فقط به کف دریا عنایت بکنه. همه صورت‌های عالم کف دریاست. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. مگه نمیخوای تو به اون آب صافی زلال توجه بکنی؟ کفو بزن کنار. اومدی در گرد کعبه، به طواف مشغول نباش، یعنی حواست به اون مقصد اصلی باشه. مرتدی یعنی ردا برتن داشتن. اینجا مرتدی یک کلمه است، نه اینکه از مرتد و یه ساخته شده باشه. مرتدی یعنی از ارتداء به معنای ردا برتن کردنه. تو در طواف، به طواف در واقع متوسلی، اومدی به خانه کعبه اما هنوز خودی رو رها نکردی. چون به خانه آمدی هم با خودی، هنوز خودی رو دنبال خودت آوردی با اینکه اومدی به خانه کعبه. ای خبرهات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. این که تو حالا داری خبر میدی از خبر ده و توبه میکنی، این توبه تو چون هنوز بوی از این رو به مشام میرسونه که تو برای خودت یه وجودی قائلی، گفتا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست. حالا تو هم توبه داری میکنی، ولی این توبه خودش یه گناهه و از گناه تو هم بدتره. خبر داری میدی ولی از اون منبع خبر در خبر تو اثری نیست. ای خبرهات از خبر ده بی خبر، یعنی به ظاهر داری خبر میدی اما هنوز اتصال درست پیدا نکردی به اون منبع خبر. هنوز این نی با اون لب و آواز جفت نشده، برای اینکه گره داری. اگه گره نداشتی اینطور هنوز فکر نمی کردی تو یکی معشوق یکی. گفت زنده معشوق است و عاشق مرده ای، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. پرده که دیگه در مقابل اصل وجود اظهار وجود نمی کنه، مرده در مقابل زنده اظهار وجود نمی کنه. عشق اینه که تو خودتو هیچی ندونی ولی تو هنوز به این مقام نرسیدی. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. کی به اون مقامی میرسی که از این توبه توبه کنی. مولانا یک مقامات عرفانی بالا و والایی در نظر داره، به مناسبت پیر چنگی داره اینا رو بیان میکنه. گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله کنی. میگه حالا اینجا نشستی، این چنگت هم دست گرفتی، یه وقت میری سراغ آواز زیر، یعنی اصطلاح موسیقی دیگه زیر و بم، میری و توجه میکنی به بانگ زیر، یعنی میری سراغ موسیقی یه لحظه، همون خاطرات گذشته. یک لحظه هم گریه میکنی و در واقع بوسه بر گریه زار میزنی. اینجا قبله آمده و قبله، هر دو رو نباید قبله خوند، برای اینکه اگه این کار بکنیم عیب قافیه پیدا میشه در این شعر. گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله کنی. زیر و زار هم که با هم آورده، خب خودش یه موسیقی داره دیگه. یعنی قبله یعنی بوسه، گاهی بوسه بر گریه زار میزنی، گاهی هم بانگ زیر رو از موسیقی و از این چنگ قبله میکنی. یعنی در نوسانی اینطور وضع تو. بعد میگوید چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. وقتی این اسرار از زبان عمر، فاروق لقب عمره، وقتی این اسرار از زبان عمر نقل شد و اون پیر چنگی اینها رو شنید، یک بیداری درونی برای او پیدا شد. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. یعنی از یک حیات به یه حیات دیگری منتقل شد، از یک سطح مادون زندگی و حیات به حیات دیگری منتقل شد، که در قرآن هست که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا به مؤمنان میگه که شما قبول کنید دعوت خدا و رسول رو، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اون موقعی که دعوت میکنن شما رو، فرا میخوانن شما رو به سوی اون چیزی که شما رو زنده میکنه. خب معلومه اینا زنده هستن که خدا و رسول اینا رو دارن دعوت میکنن، اینا در همین مرحله هم زندگی دارن. خدا هم خطاب به هم اینا میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. پس این یه جانیه که دارن، اما اون حیاتی که دعوت خدا و رسول به اونا میبخشه، اون مقصدی که خدا و رسول از دعوت داره، معلومه یه حیات سطح بالاتریه، حیات طیبه والاتر و بالاتره، یه جان دیگریه که میگوید که قبول کنید برید به سمت زندگی که زندگی واقعی اونه. اینجا هم دو تا جان مطرحه. جان اول جان والاست، همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. این جانی که رفته اون حیات مادونه، زندگی فرودسته، زندگی پسته. اون جان دیگر حیات والا و حیات طیبه است. یه جانی رو داده، یه جانی رو گرفته. این جان والای ثانی، این دیگه فراتر از گریه و خنده است. گریه و خنده شأن این حیات حیوانیه که به قول معروف به یک کشمش گرمیش میکنه، به یه قوره سردیش میکنه، با یه شکلات میخنده، با یه تلخی مختصر گریه میکنه. ما چون گرفتار این حیات معمولی حیوانی حسی مادی هستیم، دائما گریه و خندمون از این حرف هاست. این جان که اسیر گریه و خنده بود، این جان رفت، یه جان دیگری زنده شد. همچو جان، یعنی جان الوی، بی گریه و بی خنده شد. جانش رفت و جان دیگر زنده شد. حیرتی آمد درونش آن زمان، که برون شد از زمین و آسمان. حالا در اثر این هدایت، در اثر این توجه، در اثر این دستگیری، آشنایی با این اسرار، این به مقام حیرت رسید. در درون او یه حیرتی پیدا شد که دیگه از زمین و آسمان گذشت، فراتر از زمین و آسمان رفت. جستجویی از ورای جستجو، من نمیدانم، تو میدانی؟ بگو. قال و حالی از ورای حال و قال، غرقه گشته در جمال زلزلال. غرقه نی که خلاصی باشدش، یا به جز دریا کسی بشناسدش. خب این از زمین آسمون فراتر رفت، دیگه از کف دریای عالم گذشت، از صورتها گذشت، به یک جستجوی رسید برتر و فراتر از این جستجوهای معمولی. اما کجا جستجو میکرد؟ چگونه جستجو میکرد؟ مولانا میگه من دیگه نمیدونم. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. من دیگه نمیدونم که این چه جور جستجویی میکرد. تو اگه میدونی بگو، من دیگه نمیدونم. یه قال و حالی به او دست داد، برتر از قال و حال معمولی ما، و در جمال ذوالجلال غرق شد، یعنی به اون مقام استغراق رسید. حافظ میگه چی؟ از پای تا سرت همه نور خدا شود. در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. دقیقا همین معناست. قال و حالی از ورای حال و قال غرقه گشته در جمال ذوالجلال. غرقه نی که خلاصی باشدش. اما این دیگه از اون غرق شدنای تو دریا نیستش که خودش بخواد خلاص بشه یا دیگران بتونن اونو خلاص کنن، یا به جز دریا کسی بشناسدش. فقط دریا اونو میشناسه، چون دیگه همه هویت خودش از دست داده، دیگه ماهیت خودش از دست داده. قطره که تو دریا غرق بشه، کسی میتونه این قطره رو نجات بده؟ اصلا کو کجاست؟ ولی بقای واقعی پیدا کرده دیگه، هیچ وقت بخار نمیشه، گم نمیشه، کم نمیشه، بدرنگ نمیشه. اون بقای واقعی پیدا کرده، ولی محدوده دورش از بین رفته، قطره بودنش از بین رفته. گفت قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. حافظم میگه بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان بسپارن چاره نیست. غرقه نی که خلاصی باشدش، یا به جز دریا کسی بشناسدش. دو سه بیت رو میخونیم، انشالله توضیحش میگذاریم برای هفته بعد. میگوید عقل جز و از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. پیر دامن راز گفتگو فشاند، نیمه گفته در دهان ما بماند. از پی این عیش و عشرت ساختن، صد هزاران جان بشاید باختن. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی می شود پر می کنند. جان فشان ای آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی. در وجود آدمی جان و روان، می رسد از غیب چون آب روان. انشالله توضیح این ابیات رو برای نوبت بعد میگذاریم و همه شما رو به خدا میسپریم و خداحافظی میکنیم.